حال جریان. آقای ترامپ گفتش که زمانی که من بیام این درگیری تمام میشه. خب شما، من به نظرم روزهای آینده این اتفاق خواهد افتاد، هوشمندی آقای پوتین رو خواهید دید در این کیس خاص. چیکار میکنه؟ میاد پوانهایی که لازم داره از ایالات متحده میگیره، اون صلح رو در منطقه برقرار میکنه و یک مدت زمانی به خودش میده، صبر میکنه، مجدد طراحی میکنه، باز طراحی میکنه و باز طراحی میکنه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، مجدد و با پوانهایی که گرفته مجدد قدرتش رو احیا کرد، وارد یه فاز دیگه ای میشه. یعنی طراح میدونه گام بعدیش چیه. گام بعدی ما چیه بعد از مذاکره؟ بعد از اینکه قدرت هسته‌ایمون رو دادیم و دیگه قدرت هسته‌ای رو نداشتیم، بعد از اینکه قدرت نظامیمون رو دادیم و دیگه قدرت نظامی نداشتیم، خب اون موقع که دیگه دو دست ما بالاست، ما تسلیم شدیم. چی گرفتیم؟ 4 تا تحریمی که بله، فشارها روی مردم خیلی زیاده، فشارها روی مسئولین خیلی زیاده، ولی همین تحریم‌ها رو خود ایالات متحده گذاشته. اگر قراره وارد مذاکره بشیم که خب باید بالاخره توی شرایط برابری باشیم. البته من میگم برابر بودنم یک حرف درستی نیست تو این قضیه، چون جمهوری اسلامی میراثدار تمدن کهن ایران زمینه و تمدن اسلامیه که درش آرمانهایی هست که نفی سلطه‌گری و نفی سلطه‌پذیری رو داره، که ما به عنوان شعائر انقلاب اسلامی داریم ازش استفاده میکنیم. ولی در طرف مقابل ایالات متحده میراثدار جهان غربه، به واسطه امپراتوری روم، به واسطه استعمارگری انگلستان، به واسطه بعد از استقلال خود آمریکا، به واسطه تبعیض نژادی و اون جریان رنگین پوستان و بردهداری. دو طرف مذاکره، دو طرف میز مذاکره، طرف مقابل ما کشوری نشسته که بر پایه‌های استعمار و ظلم داره طراحی میکنه و ما کشوری هستیم که صلح طلبیم و اینو در طول تاریخ ثابت کردیم و دینمون هم همینو داره میگه. دینمونم پشتیبانی میکنه از صلح و دوستی و برادری و برابری. خب تو این شرایط قطعا طرف مقابل ما باید فکر کنیم و به این بیاندیشیم که زیرک، مکار و حیله‌گر، و این صحنه برای ما طراحی شده، این صحنه بازی برای ما طراحی شده. گفتم در مباحث جنگ ترکیبی دشمن به دنبال این نیست که یک پوان از شما بگیره و کوتاه بیاد. با ایجاد فضای ابهام، فضای پیچیدگی و در اصطلاح خاص این حوزه اون فضای خاکستری خودش اقدام میکنه و شروع میکنه به امتیاز گرفتن از شما. شما رو در مجامع بین المللی محکوم میکنه، اقتصادتون رو ضعیف میکنه، کشورهای همسایتون رو با خودش همراه میکنه و در نهایت خیلی شیک و مرتب با یک ظاهر آراسته میاد و پشت میز میشینه، در صورتی که دستش به خون هزاران کودک منطقه، در داخل کشور خودمون بگیم هزاران بیمار مختلف که نیازمند دارو بودن و مردمی که از این نوسانات قیمت به واسطه تحریم ها رنج بردن آغشته است و میشینه و با یک ژست فرهیختگی میخواد امتیازاتی رو به ما بده یا بگیره که مشخصاً یک همچین طرف مذاکره‌ای نمیتونه امتیازات قابل قبولی رو به ما بده. خب میگم اگر ما بخوایم از تجربه استفاده کنیم، یک تجربه خیلی موفق رو میگم روسیه تو این زمینه خواهد داشت و شما شاهد این در سالهای آینده هستید. ما تا زمانی که در زمین بازی که برامون طراحی شده بخوایم بازی کنیم، به موفقیتی دست پیدا نخواهیم کرد. ما باید برنامه داشته باشیم. برنامه داشتن مستلزم اینه که ما در کشورمون یک وحدت ایجاد کنیم میان اقشار مختلف. بالاخره این انقلابی که انجام شد یک سری منتقدانی داره و یک سری مخالفانی شاید حتی داشته باشه. من پیشنهادم اینه که صدای این نفرات باید شنیده بشه، صدای نخبگان باید شنیده بشه، صدای اساتید باید شنیده بشه، ولی بسترش بستر رسانه و بستر عموم مردم نیست. باید اتاقهای فکری تشکیل بشه با موضوعات خاص، با موضوعات مختلف، منتقدان دعوت بشن، مخالفان دعوت بشن، توی اونجا بنشینند، فکر کنند و علومشون رو بذارن برای اعتلای کشور، برای رشد و پیشرفت و توسعه کشور، برای برون رفت از شرایط حاضر. هر جا که ما تحریم شدیم و به داخل نگاه کردیم، موفقیتمون چشمگیر بوده. شما در بعد نظامی نگاه کنین، ما در دوران 8 ساله دفاع مقدس کشوری نبود که به ما کمک تسلیحاتی بکنه. چطور شد که ما الان در قدرت موشکی، در توان پهپادیمون به عنوان یکی از رتبه یکی‌های جهان شناخته میشیم؟ خب این یعنی اینکه ما نگاه به داخل داشتیم، ما اومدیم دانشمندان خودمون، ما اومدیم همین جوانان خودمون رو اونجوری که نیاز داشتیم هدایت کردیم، آموزش دادیم و ثمرش رو استفاده کردیم. چرا نمیتونیم در بعد اقتصاد این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه نگاهمون هنوز به دست شرق و غربه. ما مطمئن باشید چین بهتر از آمریکا نیست، روسیه بهتر از چین نیست، و اگر کشوری نگاهش به خارج باشه قطعا موفق نخواهد شد. ما فصل خطاب قرار بدیم، عذرخواهی میکنم، صحبتهای حضرت آقا رو با نگاه به داخل، پرهیز از ایجاد قطبیت در جامعه و اینکه شکافهای اجتماعی باید به واسطه اتحادمون کم بشه، اگر یک همچین جامعه ما بتونیم ایجاد کنیم و پرهیز بکنیم از صحبتهایی که اصلا به ما ربطی نداره، من مسئولی بودم یا کسی بودم که حرفم شنیده نشده، یا یک مطالبه‌ای داشتم و یا یک زیاده خواهی داشتم، الان که به هم ندادن یک ابزار رسانه در اختیار گرفتم و شدم منتقد. ولی باید حواسم باشه که این انتقادو دارم به جامعه منتقل میکنم و تزریق میکنم و باعث ایجاد قطبیت میشم و اتحادو دارم ضعیف میکنم. اگر دلسوزم باید از این کارا پرهیز کنیم و اجازه بدیم که یک مرجع تصمیم گیری در کشور وجود داشته باشه، دستور بده و پشت سر اون دستور ما نهایت تلاشمون رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم، اختیار دارین. خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلی. خب آقای دکتر نعمت اللهی هم با تصدیق به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری چند نکته‌ای رو فرمودن. من می‌خوام که جناب عالی در شرایط کنونی با تصدیق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مهمترین موضع کشورمون ایران اسلامیمون رو در برابر آمریکا و غرب ارزیابی بکنید، ضمن اینکه همزمان هم چون در دقایق پایانی برنامه هستیم جنبندی هم بفرمایید فرمایشاتتون.
خواهش میکنم، بهره‌مند شدم از فرمایشات جناب نعمت اللهی. سیاست کلی جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مذاکره این هست که ابدا اصل ابزار بودگی مذاکره رو رد نمیکنن به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی، اما در رابطه با خاص امریکا از سال 67 ایشون زمانی که رئیس جمهور بودن تا همین امروز در رابطه با خاص امریکا نظرشون بر این طبق تجربه تاریخی رفتار امریکا که امریکایی ها قابل اعتماد نیستند، از شما امتیاز میگیرند، به شما فشار میارن، اما کارشونو که انجام دادن میرند و دست شما رو در حنا میگذارن. کاری که شما میخواید با امریکایی ها اتفاق نمیفته. باز تجربه تاریخی ایرانی ها هم در سیاست خارجه و فشارهایی که وارد شده از به خصوص اوایل دهه 70 و ماجرای میکنوس و غیره نشون میده که خود طرف اروپایی هم که مثلا در سعدآباد ما نتایجش رو دیدیم، اولا کاری نیست در عدم جلوگیری از بازگشت تحریم ها و نمیتونه در برابر خواست امریکا مقاومتی از خودش نشون بده، دو اراده ای نداره، لذا مذاکره صرف با اروپایی ها دستاوردی عملا نداره، ولو اینکه البته نفع کننده این که ما بریم بشینیم با اونها مذاکره بکنیم نیست، اما میدانیم که در خروجی اتفاق متنابهی نمیفت. طرف امریکایی هم زیاده خواهه و اگر کوچکترین ضعفی در شما ببینه دو گام پیشتر میاد و فشارهاشو هم حد اکثری میکنه. دموکرات و جمهوری خواه هیچ تفاوتی نداره، چه بسا تاریخ حداقل معاصر ایران در رابطه با شرایطی که تجربه کرده، چه پیش از انقلاب چه بعد از اون، نشون میده که اتفاقا دموکرات ها خیلی ضربات اساسی تری وارد کردن، برخلاف اون روان پریشی که امسال آقای ترامپ خودشون نشون میدن که مثلا دیگه اومدن کارو تموم بکنن، نه اتفاقا اونها یک حالت بیزینسمنی دارن، یه حالت حسابگرانه ای دارن، کما اینکه آره سال 98 هم دیدیم دیگه، تهدید 52 نقطه رو میزنم رسید به اینکه هیچ کاری در قبال زدن عین الاسد انجام نده. اون اگر ببینه شما اراده پاسخ داری، ببینه که شما اراده مقابله داری، منطقی فکر میکنه، ولی اگر کوچکترین ضعفی در تو ببینه، در سیاست گذارانت، در حتی مردم تشنج ببینه، احساس خستگی، فرسودگی ببینه، که البته واقعا فشار بر مردم بسیار بالاست، اصلا کسی نمیتونه این رو منکر بشه، فشار اقتصادی، وضعیتی که به وجود آمده بسیار بالاست. اما نکته اینجاست، ما دستمان بسته است و مسئولین هیچ راهکار دیگری جز مذاکره نمیتونن انجام بدن. تجربه‌ای که شما هنوز 10 سالم نگذشته، یعنی اتفاقی سال 97 با خروج ترامپ افتاد و سال 92 سه با شروع مذاکرات همه جانبه و اینکه شعاری که رئیس جمهور محترم اون زمان میگفتن دیوار تحریم فرو ریخت تمام شد، این تجربه نشد برای ما. خب شما که اون موقع وضعیت در بسیاری از نسبت‌ها بهتر از وضعیتی بوده که امروز از خودت داری توصیف می‌کنی، خب امروز اگر بخوای بری پای میز مذاکره چه اتفاقی می‌افته؟ چند تا نکته من خیلی کلی عرض بکنم و تمام. اگر میخواید، پس سیاست مقام از رهبری این استش که اساسا امریکایی طرف قابل اعتمادی نیست و توصیه ابدا نمی کنند و در تاریخچه هم گفتن کسی که اساسا با معاملهی با امریکایی ها فکر بکنه دچار بلاهت. خب اب نداره، یک سری از مسئولین شروع مذاکرات جدید با امریکایی ها رو بالاخره سلام میدونن، اگر هم مجلس تصویب بکنه، تشخیص مصلحت هم برخی از مسائل مثل FATF رو تصویب بکنه، بالاخره رأی عمومی است و کاملا محترمه و صلاح و مصلحت کشور برینه. اگر که خواستن ادعی برن سمت مذاکره، طبیعتا منطق قضیه ایجاب میکنه چند تا مسئله رو رعایت بکنن. یک، همه تخم مرغ رو در سبد مذاکره نچینن، اونم با مذاکره با غربی، همزمان و توامان و پیش از اون ظرفیت‌های همسایگانی شمال افریقا، شرق و به خصوص چین رو باید فعال بکنن به عنوان ابرقدرت اقتصادی دوم، به عنوان کسی که 15 سال آینده از آن اوست. اگر اون احساس بکنه یک برجام جدیدی داره اتفاق میفته و همون بلایی که متاسفانه با بعضی از سهل‌انگاری ها در دولت اسبق بر سر چینی ها آمد که اونها اعتمادشون سلب شد از ما، اگر شما این کار رو بکنی فشار آمریکایی تشدید میشه و از اون سمت مفری هم که داری در برابر امریکایی از طریق چین رو از دست میدی. لذا حتما اگر دنبال مذاکره با آمریکا هستن، تقویت باید بکنن سبد شرق رو و از طرفی گام به گام برن امضا بکنن، نران همه تعهداتو انجام بدن. اگر روزی رفتن به سمت این قضیه، همون بلایی که سرشون اومد دوباره تکرار بشه. سه، تضمین اجرایی و عملی بگیرن. چه تضمینی گرفتن؟ حضرت آقا فرمودن دیگه، بعد از اینکه برجام امضا شده بود و کارها انجام شده بود، 11 تبصره رو مشخص کردن و 9 تای اونها من جمله امضای رئیس جمهور وقت امریکا، که حالا دیگه نگم تو بازی کنگره و سنا درگیرمون نکنن که آخر سرم بگن به ما هیچ ربطی نداره، بالاخره یا کنگره نمیذاره یا سنا نمیذاره. بعد جالبه، طرف امریکایی این استفاده رو میکنه، ما به عنوان نقطه ضعف ازش برداشت میکنیم. یعنی اگر مجلس بیاد اقدام راهبردی ببنده، دولت میگه چرا رفتی اقدام راهبردی؟ خب این اقدام راهبردی میتونه راه فشار تو به طرف امریکایی باشه که اگر اینو امضا نکنی مجلس اصلا من کلشو میزنه زیر قضیه ها. یعنی به جای اینکه اینجوری نگاه بکنن، یا از اون مسئله موشکی که بهانه شده
نگاهش بکنن،
بله موشکی هم بهانه شد که آقا چرا رفتید مثلا یه دو تا دونه موشک اماد هوا کردید در برابر تهدید رژیم صهیونیستی که برجام مثلا ملغا شد. خب این حرف کاملا غیر معقوله. یعنی کسی که یه ذره دیپلماسی بفهمه میفهمه که آقا این موشک جزء همون دیپلماسی است، باید موشکت هم بزنی که طرف رژیم صهیونیستی هم احساس نکنه که آقا با این قضیه دستتو بسته شده در برابر تهدیدات بالفعل اون. نکته بعدی، عدم شرطی کردن ذهن مردم. ذهن مردم نباید شرطی بشه، انگار که تنها راه گشایش اقتصادی بازار مملکت اینه که امریکایی مجوز بده. خب آقا اون بخواد فشارش بیاره میاره، و تجربه تاریخی نشون داده که اونها کاری نمی‌کنند که به نفع شما باشه، یه بوئینگ ساده رو زدن زیرش. حالا مثلا بیان بازار اقتصادی شما رو مثلا قیمت دلارتون رو کنترل بکنن، به این معنا که بخوان مثلا وعده سرمایه‌گذاری خارجی بدن، که در عمل هم هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد. و در آخر، مسئله درس از گذشته و برنامه مدون، همونجوری که جناب آقای دکتر فرمودن، برای آینده است. درس از گذشته بگیریم، بشناسیم طرف مقابلمون رو، ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم، نه دچار شعار زدگی بشیم نه دچار وادادگی، منطقی و معقول و واقع بینانه ببینیم که آقا اگر ما می‌خوایم با طرف غربی مواجهه بکنیم، این مواجهه بعد با چه، در چه ردا و در چه سطحی باشه، و کاملا محتاطانه پیش بریم و با برنامه هم باشه، بدونیم گام اول چیه، گام دوم چیه و گام سوم چیه. ببخشید که طولانی شد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جلیلی، کارشناس مسائل ایران، و همچنین جناب آقای دکتر کیا نعمت اللهی، کارشناس مسائل بین‌المللی، که به استدیو گفتگوی سیاسی امروز اومدید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید با موضوع امروز برنامه گفتگوی سیاسی با عنوان الزامات دیپلماسی با آمریکا، از لبخندها تا جنایتکاری دشمن. روز روزگار بر شما خوش. یک بار دیگر یاد شعبانیه رو هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی مشکل.
شنوندگان عزیز شبتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی سیاسی بود که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون شد. همچنان با ما همراه باشید.
هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم. خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.
مردی از تبار نور می آید تا نیایش در آینه وجودش تجلی یابد، مردی که ذره ذره هستیش الهی و ملکوتی است. او می آید تا صحیفه تابناک و جاویدان عشق را با زلال اشکهایش در کتابچه عالم بنگارد. او می آید تا ملکوت را در سخنانش معنا کند. او می آید تا حماسه حسین را تفسیر کند. می آید تا سلاله نبوی را امتداد بخشد و چراغ هستی بخش علوی را در زمانه تاریک و پر از ابهام روشن نگاه دارد. او که نور کوثر است و مفهوم بندگی در زلال کلماتش جاری است. ای امام عاشقان و اسوه نیایشگران، مقدمت پر نور باد.
میلاد آقا زین العبادست، ارباب مادر مدینه شادست، ارباب مادر مدینه شادست. او زینت تمام اهل بیت است، او چارمین امام اهل بیت است. عشق حسین از او منجلی است، فرموده آقا نامش علی است. علی 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 یا سجاد، 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 جان علی 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 یا سجاد. میلاد آقا زین العبادست، میلاد آقا ارباب مادر مدینه شادست، ارباب مادر. او زینت تمام اهل بیت است، او چارمین امام اهل بیت است. عشق حسین از او منجلی است، فرموده آقا نامش علی است. عشق حسین از او منجلی است، فرموده آقا نامش علی است. علی 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 یا سجاد، علی 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 یا سجاد، یا سجاد، علی علی علی. عروس زهرا بانوی ایران، عروس زهرا بانوی ایران، شد زینت و آبروی ایران، شد زینت و آبروی ایران. بی بی ما عجب فرزند یابد، چه بر لبر باب لبخند یابد. بی بی ما عجب فرزند یابد، چه بر لبر باب لبخند یابد. فرزند او حجت خداست، دوم علی آل عباس. فرزند او حجت خداست، دوم علی آل عباس. علی 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 یا سجاد، علی 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 سجاد، علی 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 یا سجاد، علی علی.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه دنیا می دانند که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، به نسبت به مسئله فلسطین علاقه من حساس عازم و جازم هم و اگر بتوانند کمک میکنن و چقدر خود از کمک های مالی مردم متمکن جمع شود با اون کسانی که بتوانند کمک کنن از لحاظ مالی
دنیا بدون آزادی تنها سرانجام فلسطین
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین
نام فلسطین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این زمان بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری رو همراه با شما میشنویم.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده در این حال شکست خواهد. شاخص را گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص را گم کردی زود اشتباه می‌کنی. بصیرت.
یه عده میگن شما کی شکست میخورید؟ 40,000 آدم میکشن میگید پیروزیم، سید حسن نصرالله رو میزنن میگید پیروزیم، بشار سقوط میکند میگید پیروزیم، شما کی شکست میخورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش در آوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردن، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدن، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است، او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شنوندگان عزیز شبتون بخیر، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ولادت با سعادت امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد، انشاءالله فردا خواهد بود. در آستانه این ولادت با شکوه هستیم، تبریک عرض میکنیم. از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو گفتگو این عید مبارک رو خدمت همه شما و آرزو میکنم همه لحظه های زندگیتون پر از خبرهای خوب، پر از شادی، پر از موفقیت، پر از سلامتی و پر از اتفاقات خوبی باشه.